الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 14 گفته شد که چند طایفه مستثنا هستند که طلاق اونها ولو در طهر مواقع هم باشد یقع و صحیحا، یائسه بود و صغیره و حامل و مسترابه. یه بحث در صغیره داشتیم که روایات من لم تحوز داشت و من لم تحوز در نهایه شیخ به مادون تسع تفسیر شده بود، لکن ما عرض کردیم که من لم تحوز همون من لم تبلغ المحیز است. من لم تحوز یعنی من لم تبلغ المحیز، زنی که مثل او لا تهیز ولا تهیز، این طلاقش در طور مواقع مانعی ندارد. مرعی که مثلها لا تهیز و هی لا تهیز، این طلاقش به طور غیر مواقع مانعی ندارد. نه اینکه بگیم مراد از لا تهیز یعنی مادون تسعه که شیخ در نهایه تفسیرش کرده بود، عرض کردیم براش استدلال می شود صحیحه عبدالرحمن و صحیحه عبدالرحمن را جواب دادیم و گفتیم حق هم با سید صاحب مدارکه که من لم تحوز روایات یعنی من لم تحوز من لم تبلغ المحیز مثل لا تحیز و هی لا تحیز، چه 9 سال باشد چه بیش از 9 سال تا برسد به سن بلوغ. به سن بلوغ که رسید دیگه نمیشه گفت مثلها لا تهیز و هی لا تهیز، بلکه مثلها تهیز و هی فی سن من لا تهیز. این یه بحث بود گذشت. بحث دیگری که اینجا مون برزانی که گفتیم اصل و پشکال و خلافی نداره، بحث دیگری که مون در حامل است که آیا در حامل تو مطلق الحامل، حامل موضوع است برای این استثناء، الحامل و الموضوع لهذا الاستثناء کما وقع فی عبارات الاصحاب و فی المتن، حامل موضوع استثناء است کما اینکه در عبارات اصحاب آمده و در متن، یا نه مستبین الحمل و مبین الحمل موضوع استثناست کما هو مختار و ما فی المصابیح. علامه طباطبایی سید بحرالعلوم در مصابیح اینجور گفته، مختار و محکی از علامه طباطبایی در مصابیحه. پس آیا مستثنا الحامل است کما علیه عبارات الاصحاب والمت، یا مستثنا المستبین الحمل است کما هو المحکی من العلامه طباطبایی سید بحرالعلوم در مصابیحش؟ به عبارت اخرى، آیا این استثنا مال واقع است یا مال واقع و علم با همدیگه که استبانه به صورت جزء الموضوع درش دخالت داشته باشد؟ و اونی که متن و عبارات اصحاب فرموده وجهش واضح است و کون الحامل و المستثنا فوجهه واضح، حکم در روایات رو عنوان حامل آمده، علم و زنی در شرط نشده، حکم مال واقع است، حکم رو واقع آمده، آثار هم مال واقع، در روایات حکم بر حامل بار شده و حاملی امر واقعی است، علم و جهل درش دخالتی ندارد. لا بأس به طلاق الحامل، در روایات موضوع حامله و حامل امر واقعی و لا دخالت للعلم فی. و در 2 روایت البته از روایات تبیین آمده، در 2 خبر از اخبار مستثنا تبیین آمده، باب 25 دیگه، باب 25 از ابواب، بله، در 2 عنوان تبیین آمده، منتها یکی تبیین یکی مستبین، یکی در خبر اسماعیل ابن جابر جعفی، یکی باب 25 عن ابي جعفر عليه السلام قال خمس يتلقن على كل حال الحامل المتبين حملها. یک 25 از ابواب مقدمات طلاق جلد 15 صفحه 305 الحامل المتبین حملها. این یک 25 روایت جابر تبین درش آمده. یکی هم در صحیح محمد ابن مسلم و زراره 4 باب 25 اونجا استبانه آمده. عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قال خمسون یطلقهن ازواجهن متاشا او الحامل المستبین و حملها. اون حاملی که حملش مستبینه و حملش روشن شده است. در این دوتا روایت ولو استبانه اخذ شده است، لکن ظاهر این است که این استبانه در این روایات مثل علم و استبانه در سایر جاها مأخوذ از علی نحو طریقیت لا علی نحو موضوعیت. ظاهر این است که استبانه و علم، استبانه و تبیین در این دو روایت مثل جا سایر جاهایی که در اخبار کلمه علم و تبیین آمده ظاهر در موضوعیته. و این یه قاعده کلیه است که در اخبار و در احکام هر کجا طرق مثبت اخذ شد من الیقین او الظن، این طرق مثبت جنبه طریقیت دارد نه جنبه موضوعیت. اگر گفتن اذا علمت به مجیء مسافر فتصدق، ظاهرش اینه به فهم عرفی که علم جنبه طریقیت دارد، و الا اگر علم پیدا نکرد و بعدم فهمید که زید اومده بوده باید چیکار بکند؟ باید صدقه بدهد. و سر این قضیه اینه، سر این که طرق مثبته اذا اخذت در موضوع احکام یعمل علی طریقیه لا علی الموضوعیه، سرش اینه که طرق مثبته ما به ها ینظر است لا ما فی ها ینظر. طرق مثبته آلتن و وسیله اثبات نه هدف. اینا ما به ها ینظرن لا ما فی ها ینظر، و وسیلن برای اثبات، خودشون موضوعیت ندارن. وقتی وسیله اثباتن خودشون موضوعیت ندارن، در یه قانونی روشون حکم قرار داده شد، عرف حکم می کند که این جنبه طریقیست نه جنبه موضوعی. و اون آیه شریف هم که دارد حتی یتبین، بس اونجا هم هستن در راجب سفیده صبح، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، در اونجا هم همین بحث هست که آیا تبین اونجا جنبه طریقیت دارد یا تبین جنبه موضوعیت. اگر کسی گفت یتبین، کمان که سیدن الاستاد احتیاط فرمودن و این معنا را به طور احتیاط واجب فرمودن، اگر کسی گفت یتبین موضوعیت دارد، در شبهایی که مهتاب زیاده و نور مهتاب بر نور سفیده صبح غالبه، باید صبر کنه تا نور سفیده صبح چه بشه و تبین پیدا کند، یتبین خودش آشکار بشه. کسی که میگه موضوعیت باش، کسی که موضوعیت داره باید صبر کنه. کسی که میگه طریقیت دارد میگه نه، از راه ساعت و نجوم فهمیدم طلوع صبح طالع شده، ولو نور مهتاب مانع از آشکار شدنش باشه، سفیده صبح شده و آثار برش بار میشه. پس یادتون باشد طرق مثبته هر جا در موضوع دخیل قرار داده شدن در شرع و در قانون، ظاهر عرفیش اینه که اینا جنبه طریقیت دارن نه جنبه موضوعیت. طرقی که به ها ینظر، طرقی که وسیله برای غیرن، خودشون موضوعیه، خودشون هدف نیستن. این ظاهره در این معناست، عرف اینجوری میگه. سرشم اینه که چون اینا برای غیرن، چون برای غیرن هر کجا حکم روشون بیاد عرف حکم میکنه مال خودش نیست، مال کیه؟ برای خودش حکم روش نیورده، برای کی حکم آورده؟ برای غیر آورده، برای خودش نیامده حکم، برای غیر آمده، یعنی اخذ طریقا لا موضوعا. این جواب از این دو تا روایت که تبیین درش آمده. بله ها، خب ذکر کرده، حالا عرض میکنم، اجازه بفرمایید. و اما اینجا گفته بشود ما و فایده ذکرش در این دوتا روایت، چرا در این دوتا روایت ذکرش، چه فایده داشت؟ حالا اگرم نمیفرمود مطلب همین بود، چه فایده دارد ذکر المستبین یا یتبین؟ این جوابش اینه که اولا حالا لازم نیست همه جا طرق رو که میگم فایده داشته باشد، این اولا همینقدر که اشتاره طریق رو بیان میکنه کافی، و ثانیاً لازم نیست حالا هرچی میگه یه فایده داشته باشه، اولا لازم نیست فایده برش مترتب بشه و غیر از وسیله بودن و طریق بودن، آره اشاره میکنه به طریق هم، این اولا. و ثانیاً و هول عمده، به عرض من توجه کنی، و ثانیاً و هول عمده، این که تبیین رو گفته و استبانه رو گفته تا این طلاق، طلاق محرم نباشد، برای این که طلاق در طهر مواقعه به علاوه از بطلان حرمت شرعی هم دارد و دلیلش هم اجماع است. اجماع ادعا شده که طلاق در طهر مواقعه هم معصیت است و گناه، هم یقع و باطل، هم حکم تکلیفی داره هم حکم وضعی، یا طلاق در حال حیض هم حرام است هم یقع و باطل. اگه یک کسی زنی رو در حال حیض طلاق داد خرج من العداله، اگر ارتکاب هر معصیت رو موجب خروج از عدالت بدونیم طلاقش هم یقع و باطل. بعد از آنی که طلاق در طهر مواقع حرام هست، میگیم ذکر تبیین و استبانه برای این بوده که طلاق مباح رو معرفی کند، ذکر استبانه و تبیین برای بیان طلاق مباح، لبیان ان طلاق مباحون، چون تا تبیین نشده باشد استصحاب چی داریم؟ استصحاب عدم حمل داریم و طلاق میشه در طهر غیره، در طهر مواقعه، استصحاب عدم حمل داریم طلاق میشه در طور مواقع، یا طلاق میشه در حیض. این که آمده تبیین رو گفته برای بیان طلاق مباح است، برای بیان اباحت و طلاق است. اینم فایده ذکر تبیین در اینجا، چون تا تبیین نشود استصحاب با حاکم، استصحاب میگه که این طلاق این طور هنو طور غیره طور معل مواقع است، یا این زن در حال حیض و طلاق و یقع و محرما. اینم جواب از این اشکال. خب پس اونی که عبارات اصحاب و متن میگه وجهش واضح، یه قاعده کلی هم براتون امروز عرض کردن، شبیهش رو بازم عرض کرده بوده. استدلال فرموده مرحوم علامه طباطبایی در مصابی علا اونجوری که حکایت شده، به دو وجه استدلال فرموده، یکی به همین دوتا روایت که این دوتا روایت درش تبیین آمده، این یک وجه، یکی هم به این که طلاق قبل تبیین حرامه، برای اینکه در طهر محل مواقعه است قضاءا، برای اینکه هنوز حامله بودنش معلوم نی، طلاق قبل تبیین حرامه، لأن طلاق فی طهر محل مواقعه، طلاق در طهر محل مواقعه است و این حرامه، و اذا کان حرامن فیکون فاسدا. جواهر نام کرده عبارت شو، بعد مراجعه کن. بعد به خودش اشکال کرده که منافات ندارد با این حرف اون روایاتی که درش تبیین نیامده، گفته ولا ینافی ذلک روایاتی که درش تبیین نیامده، چون بعضی روایات تبیین نداره، این منافات نداره، برای اینکه اون روایات هم ناظر به طلاق حلاله و طلاق حلال مقید به تبیینه. میگه اون روایات، مثلا این روایت که میگه لا بأس به طلاق خمسن علی کل حالین، میگه این ناظر به طلاق حلاله و در طلاق حلال قطعا تبیین میخواییم، چون تا تبیین نشه طلاق یقع و حراما به حسب طهر غیر مواقع است میشه حرام به حسب ظاهر. میگه این روایات ناظر به اباحه طلاقه، نه ناظر به حکم وضعی که بخواد بگه طلاق صحیح یا باطل، میخواد طلاق مباح معرفی کند و اباحه طلاق منوط به تبینه، چون تا تبین نشود طلاق محکوم است که در طهر مواقع است و طلاق در طهر مواقع یکونو حراما. این دو وجهی که از عبارات محکیه مصابیح استفاده می شود. ولا یخوا علیک ما فیه ما، در هر دو وجه اشکال هست. اما اون روایت جوابش همون ضعف استدلال به اون دو روایت قد زهرم ما مر، ولا یخوا ما فیه ما، فان ضعف استدلال به اون دو روایت قد زهره. الان از اون چه ما گفتیم ضعفش روشن شد که این دوتا تبین و استبانه در این دو روایت به عنوان طریق ندخیل در موضوع، موضوع همون حمله است، منتها تبین و استبانه را به عنوان طریق ذکرش کرده، جنبه طریقیت دارد نه جنبه موضوعیت. این یک مسئله. و اما اینی که فرمودن لا ینافی این مطلب را، منافات نداره با این مطلب اون روایات که میفرماید این روایات برای اباحه آمده، میخواد طلاق مباح بفهموند، این مخالف للظاهر جدن. برای اینکه یا این روایات در مقام بیان و حکم وضعی فقط، یا اگر بگیم حکم وضعی تنها رو نمیگه، هم حکم وضعی و هم حکم تکلیفی. این روایات یا در مقام بیان و حکم وضعی فقطه، یا اگر بگید لابس تکلیفی رو میخواد بگه، در مقام بیان هر دو است. چون طلاق از ایقاعات است و مقصود بالغیر، و ما بارها گفتیم احکامی که روی مقصود بالغیر میاد، اینا جنبه برای حکم ارشاد علل وضع نه تکلیف. حکمی که رو مقصود بالغیر میاد، این حکم ارشاد به وضع نه تکلیف. وقتی میگد لا بأس به طلاق خمسن علا کل حال، لا بأس یعنی حلالون، این حلالون رو میگد تا ارشاد به چی کند؟ به صحت. اگه گفته بود حرامون، ارشاد به بطلان بود. تکالیف متوجهه به اون چه مقصود بالغیره، این تکالیف ناز ارشاد الی وضع است. بنابراین ما نمیتونیم بگیم اینا میخواد طلاق حلال بگه، اینا میخواد طلاق صحیح رو بگه. لا بأس به طلاق الحامل، طلاق حامل لا بأس به، چه در هنگام طلاق بداند و چه در هنگام طلاق ندانه. اینم جواب از این روایه، از این حرفش. این اولا. و ثانیا، خب اگر اینجور باشد، خب این روایات تبین بر اونجا هم میشه. اگر میگید لا به اسب طلاق الحامل که تبین نداره، آمده طلاق حلال رو بفهموند، و در طلاق حلال تبین شرط هست ولو تو روایت ذکر نشده. میگه اگه اینجور باشد، این دوتا روایت این که تبین داره، میگیم اینا اومده طلاق حلال رو بفهموند، کار به طلاق صحیح فعلا ندارن، اینا طلاق حلال رو میخوان بفهمونه. طلاق حلال تبین میخواد، طلاق صحیح چی؟ تبین میخواد یا نه؟ طلاق صحیح تبین میخواد یعنی اینا ناظره به او نیستن. اینا میگه طلاق دیگه بخوای معصیت نباشد، تبین میخواد. چون خود سید فرمود اون روایات که تبین ندارد ناظره به حلیت است، اباحه است، و تبین در حلیت اجماعا دخیله، پس اون قید رو دارد. پس لا بأس به طلاق الحامل على كل حال، یعنی لا بأس به طلاق الحامل المتبین على كل حال، چون ناظر به حکم تکلیفی ایشون میگه و در حکم تکلیفی تبین لازم است. این حرفی که ایشون اونجا میزنه، خب همین هر رو در این دوتا روایت ما میزنیم، با حکم تجر و با ایلا تجر. ما میگیم این دوتا روایت این که تبین آورده، تبین قید طلاق، قید حکم تکلیفی اباحه است. میخوای طلاقت گناه نباشد، باید تبین حمل بشد. اما اگر این گناه را مرتکب شدی، آیا طلاق صحیح یا فاسد دیگه ناظره به او نیست. این روایت میشه ساکت. میریم سراغ طلقوهن لعدتهن، که گفته طلاق باید در زمان اول عده باشد و چون حامل رو میشه و در هنگام هم طلاقش داد طلقوهن لعدتهن، نمیگه طلاق حامل یقع و صحیحن مع تبین یا مطلقا مطلقا فطلقوهن لعدتهن، اونجا دیگه قید علم درش ذکر نشده. پس این بحث هم اینجاست توجه کنم بحث این تبین دخالت دارد یا نداره. این حرف الفس بنابراین حق این است که طلاق اونی که مستثناست حامل به ماه و حامل است، لا حامل مع تبین. اگر زنی را طلاق داد ولو فکر نمی کرد حامل باشد، به خیالش حامله نیست، طلاقش داد، ثم انکشف کانه حاملا، طلاق یقع و صحیحا ولو خلاف شرع انجام داده، اگر در طهر چی بوده؟ در طهر مواقعه بوده، طلاق یقع و صحیحا. برای اینکه اونی که استثناء شده طلاق الحامل است نه طلاق و متبین الحم. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه حرف مصابیح رو نقل کرده و مفصل اشکال کرده و خیلی دنبال حرفش رو گرفته، آخر سر میگه که خلاصه من تعجبم که ایشون جزم به این حرف پیدا کرده، ولیکن مصابیح علامه طباطبایی رو بعدها جمع کردن، مسوده‌هایی بوده که بعدها جمعش کردن و اشتباه و غلط و ناسخ و منسوخ معلوم نبوده، شاید جمع آورنده مصابیح علامه بعد فوت علامه، شاید جمع آورنده خیال کرده این هم جز چیزایی که علامه بهش معتقده، و حالون که لعل این جز منسوخ ها بوده، لعل این جز اشتباهاتش بوده که قبول نداشته، لکن جمع کننده خیال کرده اینا هم جز کتابه، به عنوان یک مصباح چی کارش کرده؟ ذکرش کرده است. اینم عذری که صاحب جواهر میارد، میگه تعجب اینه که جزمه بهی با همه این حرفا، جزمه بهی علامه طباطبایی، البته اینجا که میخواد اینجوری بگه میگه جزمه به الفاضل، اون اول میگه جزمه به العلامه تو طباطبایی، اینجا که میرسه میگه جزمه به الفاضل، میگه عذرش لعله این باشه که مصابی بعدن جمع شده بعد از وفات علامه و این از اونایی بوده که اشتباه بوده یا از اونایی بوده که قبول نداشته سید در مصابی، میخواسته نباشد توی مصابی، اون تو جمع آورنده آمده او را به عنوان یک مصباح تو کتاب مصابی آورده. این هم دیگه حرفی ظاهرا نداریم و مسئله در اینجا تمام میشه. کی؟ شما آخر رضایت اینجا شما دور از مرحله میفرمایید، اصلا به عرض من توجه نفرمودید. در باب فضولی آقای بزرگوار، در باب فضولی رضایت قیده، اینجا بحث اینه احراز قیده یا احراز طریقه، احراز قطع جزء الموضوع یا قطع طریقی. اگه قطع جزء الموضوع باشد، اگه وقتی طلاقش داده نمیدونه حامله یا نه ولو بعد منکشف بشه حامل بوده، طلاق یقع و باطلا، برای اینکه طلاق مستثنا طلاق حامل متبین است جزء الموضوع. اگه گفتی نه موضوع طلاقه، این جنبه چی داره؟ حقیقیت. مثل آینک که به چشم میزنن، میخواد این آینک باشه، میخواد یه آینکی دیگه، اونم نمرش باید بخونه، ولی نمرش نخونه نمیشه به چشم زد. توجه بفرمایید، این تا اینجای بحث نسبت به مستثنیات. مسئله 14 تمام شد. مسئله 15، لا یشترط فی تربص ثلاثه اشهر فی المسترابه ان یکون اعتزاله لاجل ان یطلقها. در مسترابه، اینو من توجه نکته‌تن عرض کنم که اون در ذهنشون باشه اشتباه نکنن، ببینید در مسترابه ما دو تا سه ماه می‌خوایم، یک سه ماه قبل از طلاقش می‌خوایم که زوج از او کناره‌گیری کند، اینه میگن سه ماه برای تربص. سه ماه در مسترابه زوج باید کناره‌گیری کنه بعد طلاق بشه. ثلاثه اشهر شرط فی صحت الطلاق. یه سه ماه هم بعد از طلاق عدش است، عده مسترابه سه ماه هست و با سه ماه اعتزال شوهر هم و کنارگیری از همدیگر هم شرط در طلاق مسترابه است. زنی که فی سن من تهیز ولا تهیز، سه ماه شوهر باید باش آمیزش نکند و بعد او را طلاق بدهد، بعدم که طلاقش داد عدش چقدره؟ سه ماه. نه چرا اینجوری میگی؟ توجه کنید. خوب شد این حرف ایشون زد، من یه چیزی با آقایون بگم رو تو جواب استفتا یادم. من با آقایون یه جمله عرض میکنم در جواب مسائل و سوالی که مردم از شما میکنن، توجه داشته باشید که حکم الله را دارید بیان میکنید، توجه داشته باشید به خدا میخواهید نسبت بدید، به پیغمبر میخواهید نسبت بدید، به امام زمان صلوات الله و سلام علیه نسبت بدید. سوالی اگر ازتون کردن تا ندیده اید تو رساله اگر مقلدید و اونم فتوای مقلدش خواسته، یا خودتون اجتهاد نکرده اید و یادتونه جواب ندید، برای اینکه قل الله اذن لكم ام علی الله تفترون. این یکی. اگر نه مطمئن شدی اینجوریه، یه چیزایی تو ذهن خودت حساب کردی و معمولا آله شما ها که نه، معمولا طلبای کلام شروع میکنن دیگه، هر چی مسئله ازشون برسه طبق فتوای شیخ که تو ذهنشه میگه، آدم خودش اجتهادی میکنه و میگه یا دو تا روایت کنار هم میذاره و جواب میده. اگر هم بنا شد میدانید مطمئنید، باز این اطمینانتون رو بدونید از راه اجتهاد یادتونه یا تو رساله دیده اید. باز نیاید همینجوری بگید. این مثل اینه که یه مریض به شما مراجعه کنه در مقابل پنیسیلین حساسیت داره، شما یاد ندانسته بگید چون چرک داری برو پنیسیلین بزن، زنیشو کشتیش، شما قاتلید، شما قاتلید، باید تعذیر بشید و باید گرم بید. اون کشتن تازه، این که بدبختش کردی، راه خدا رو برش بستی. اگرم مطمئنی با قیاس و اجتهاد مطمئن نشو، یا تو رساله ببین یا برو مدارکشو نگاه کن ببین و بعد بهش جواب بده. باکی نداره از این که بگی من الان نمیدونم بعد به جواب میدم. این اصلا دلیل بر اینه که تو مجتهدی که میگه الان نمیدونم، چون اگه مقلد بودی مسئله بلد بودی. این دلیل بر اینه که تو مجتهد هستی. اینم ثانیاً. ثالثاً، اگه بنا شد حالا یه آدمی هستی حرفا رو گوش نمیدی تا اطمینان پیدا کردی و جواب میدی، حداقل در مسائلی که چاره ناپذیر بعدن اونا رو دیگه جواب نده. آخه یه جور مسائله شما اشتباه جواب بدی، اونم اشتباه بره چاره پذیره. آمده گفته شک 3 و 4 در حال قیام درسته یا بعد از اکمال سجده، شما گفتی نه در حال قیام درسته، درش غلطه، 3 و 4 هم قیامش درسته هم بعد از اکمال همش درسته، شما گفتی در حال قیام درسته، اکمال سجده اینش درست نیست. این بیچاره این رفیقم وقتی یه شکی کرد اونجور نماز خون فوقش بعد چیکار میکنه نماز را؟ آسمونی زمین نمیاد که، اگه عادی کنه عادی میکنه، یه قضایی آسمونی زمین نمیاد. اینجور مسائل قابل جبرانه. اما آمده میپرسه زن رحمشو در آوردن این عده داره یا نه، زن نمیدونم دوا خورده حامله نشه، آمپول زده، کپسول گذاشته توی بازوش که حامله نکرد، یا با وسایل استفاده میکنن که حامله نمیشه، این عده داره یا نه؟ فوری شما استنباط میکنی عده برای استبراء رحم، این که رحمش استبراء شده است پس عده ندارد. به بیچاره میگه عده ندارد، بعد این بیچاره میره ازدواج میکنه، بعد توی بعد از طلاق میره ازدواج میکنه، آمیزش میکنه، حالا اگه بیاد سراغ شما خیر من و شما رو بگیره که این شوهر دومی بشه چجوره؟ یک زندگی رو شما میخوای داغون کن. اینجور مسائل را، مسائل رضا را، دو نمونه براتون بگم، مسائل رضا را هیچ وقت حفظی نگید، تلفنی نگید، بالا منبر نگید، دونه دونه بگو. اگه مورد ابتلاعته بیا پلون بیشین تا نگاه کنم و بهت بگم، یا بنویس تا نگاه کنم و بهت بگم. مسائل رضا یکی، مسائل نکاح و طلاق و عده یکی. چون یه وقت یه حرف آدم میزنه یه رضا به وجود میاد، بعد اینا میان میگه این رضا نبوده، میرن شو زن و شوهر میشن، هفتش تو بچه پیدا میکنن، بعد یه دفعه میره از یه آقا مسئله دون میپرسه، معلوم میشه این رضا بوده. پس توجه کنید، اولا حکم الله را تا اطمینان ندارید و یقین که از رو رساله یا اجتهاد درست دارید میگید جواب ندید، و ثانیا اگر اطمینان هم دارید و میخواید جواب بدید با قیاس و اجتهاد و با لمعه خوندن و دوتا کلمه جواهر خوندن نباشه. ثالثا اگه میخواید جواب هم بدید، حداقل در ازدواج و طلاق و نکاح سریع جواب ندید، یه قدر حوصله کنید در جواب دادن. نگاه میکنم نیم ساعت دیگه آقا تلفن بزن بهت میگم، بنویس برای من ببینم تو چی میگی تا بهت جواب بدم. البته نکات دیگه هست در مسئله گویی که انشالله یه وقت دیگه براتون عرض میکنم. خب لا یشترطو در تربص ثلاثه اشهر مسترابه، یه سه ماه باید تربص کنه، در این سه ماه لازم این مرد کنار رفته باشه به نیت طلاق، بلکه مرد اتفاقا سه ماه بوده با هم کاری نداشتن، اون بر بوده این نمی بر بوده کاری با هم نداشتن، بیچاره یه ذره آب دوغ میخورده و یه ذره نون جو و این دیگه حالا حال این که با هم باشن نداشتن، سه ماه تربص داشته بعد حالا خواست طلاق بده. یکفی در تربص مضی و ثلاثت اشهر محل اعتصال لا یعتبر فیه قصد و تربص قصد و طلاق قضاءً لاطلاق ادله. اگر دلیل تازه بگد که قصد باشد ما ایسا من العبادات. پس این که میفرماد لا یشترط فی تربصه، تربصه میگیم لا یشترط فی تربصه ثلاثة اشهر فی المسترابه ان یکون اعتزاله لاجل ان یطلقها، شرط نیست. چرا شرط نیست؟ لاطلاق ادله. اگر دلیلی گفته باشه شرط است، القاء چی میکنیم؟ خصوصیت اون عبادت که نیست که قصد این چیزا بخواد. فلولن یتفق مواقعتها به سبب الى مزیها ثم بدا له طلاقها صحه فی الحال، همون وقت میتونه طلاق بده دیگه، لازم نیست دوباره سه ماه دیگه از اون زن چیکار بکند؟ کناره گیری کند. این هم مسئله 15. مسئله 16 لو واقعها فی حال الحیض لم یصح طلاقها فی الطهر الذی بعد تلک الحیضه. اگه زن حائض بود و با زن آمیزش پیدا کرد بعد حیض تموم شد و طهر آمد، میشه طهر غیر مواقع، میفرماد این کفایت نمی کند. لا لو واقعها فی حال الحیض لم یصح طلاقها فی الطهر الذی بعد تلک الحیضه بل لا بد من ایقاعه فی طهر آخر بعد حیض آخر. دوباره باید صبر کنه این پاک بشه و حیض بشه و باز چی بشه؟ پاک بشه. طور باید بعد الحیضی باشد که مواقعه در او نیست. فما هو الشرط کونها مستبرعتن به حیضتن بعد المواقعه، شرط اینه که مستبرعه باشد به یک حیضی بعد از مواقعه. با حیض معلوم میشه حامله نیست، اونم بعد از مواقعه، حیض بعد المواقعه. اما استبراء حیض فی حال المواقعه اون به درد نمیخوره. لا وقوعه فی طهر غیر طهر المواقعه، نه اینکه واقع بشه و در یه طهری غیر طهر المواقعه. حالا کلامی که هست که این چه دلیلی دارد؟ چه دلیلی بر این شرطیت هست که باید در طوری باشد که در حیضش مواقعه نیست؟ باید طهر بعد الحیضی باشه که در حیضش مواقعه نیست. من تو روایات که گشتم دلیلی برش پیدا نکردم. بله اونی که در روایات آمده مورد سوال و جواب اینه که طوریست بعد از مواقعه یه حیض حاصل شده ثم طهر. مورد روایات حیض بعد المواقعه و طهر بعد از اون حیض است. میبرسه زن ما میخوام طلاق بدم، چه جوری طلاقش بدم؟ میگه حیض بشه بعد طهر پیدا کنه بعد طلاقش بده. یعنی مورد روایات نبوده، جایی تو روایات نیست که در حیض مواقعه انجام شده. مورد روایات اینه که طلاق میخوای بدی حیضی باشد بعد از اون طهر مواقعه ثم بعد طلاقش بده. روایات ساکت از اینه. خب وقتی روایات ساکت از اینه، بلکه بعضی از روایات دارد در طهر غیر مواقعه، خب اینم طهر غیر مواقعه است، اینم طهر غیر مواقعه است، برای اینکه طهرون غیر مواقعه. از نظر روایات که دلیلی نداریم، مورد روایات اینه. اون اگر اطلاق را در ادله طلاق قبول کردید، اطلاق را در ادله طلاق قبول کردید، لازمش اینه بگیم این جور طلاقی یقع و سریح در حال حیض و چش کرده از حیض بیرون رفته شده در طهر، هازا طهرون غیر و مواقع، طهر غیر مواقع شامل این می شود طبق اطلاقات یقع و سیاه. بله اگه اطلاقات رو قبول نکردید نوبت می رسه به اصل عملی. اصل عملی استصحاب بقاء نکاح هست، مگر اونجایی که مسلمه که حیض درش مواقعی انجام نگرفته باشه. و ندیدم باز جایی متعرض این بحث شده باشن. تعرض این بحث رو هم ندیدم. حالا این پیدا کردم بعد بفرمان. تعرض این بحث هم توی جواهر و توی حداقه اینجا نیافتم. فقط در کشف اللسام به مناسبت یه بحثی متعرض شده و ظاهرش اینه یقع اصحی ها. اصلا ظاهر کشف اللسام اینه که لووته ها فلحیز ثم خرجت من الحیز و سارت طاهرن فتلاقف طهر صحیح لانه طهرون غیرو مواقع. پس اینی که در متن آمده باید طهر غیر مواقعه بعد از حیض بلا وقاع باشد، این در روایات که دیده نمی شود، مورد روایات چنین جایی نیست، شرطی وصفی هم تو روایات نیست که ازش بفهمیم. در روایات متعرض نشده، متعرض نیست، قیدی هم تو روایات نیست که اینو بیرونش کنه. و علاوه اگر اطلاقات رو قبول کردیم باید بگیم طلاقش چجوره؟ سیاس خلافن للمت. اگر اطلاقات رو قبول نکردیم از باب استصحاب باید بگیم طلاقش باطله. اما این دلیل، این چیزی که در عبارت آمده که شبه دلیل است و ما فی العباره که شرطها کونها مستبرعتن دهیزتن بعد المواقعه، این مصادره است. کی گفته مستبرع باشد به حیض بعد المواقع؟ مستبرع به حیض مع المواقع هم کفایت میکنه. کی گفته مستبرع باشد به حیض بعد المواقع؟ حیض مع الوقاع هم کفایت میکنه. کی گفته؟ به چه دلیل؟ بفرمایید ببینیم عنوانش. اون که درسته؟ حیض باشد؟ ما که حیض نمیخواییم طلاق بدیم. شما هم کم از متن اشتباه نگردید. حالا تا حالاش ما که در حیض نمیخواییم طلاق بدیم، ما در حال حیض مجامعت کرده، از اون حیض بیرون رفته، پاک شده. هازا طورون محل وقا یا بلا وقا؟ بلا وقا. و قاعده این صحیح باشه، طور بلا وقا قاعده این صحیح باشه، اطلاقات میگه صحیحه. در روایات این مورد نیامده و در روایات قیدی هم نیست که این مورد رو بیرون کند. فالمرجعو اما اطلاق الادله و اما استصحاب بقای نکاح. و اینی که در عبارت داره مستبرعتن به حیزتن بعد المواقع، این خودش مصادره است. کی گفته مستبرعتن به حیزتن بعد المواقع؟ مستبرعتن به حیزتن ولو معل مواقع. اگه کسی بگه آخه حیض وسیله اینه، راه اینه که این زن حامله نیست، حیض برای اینه که معلوم بشه این زن حامله نیست و حیض معلوم واقعا چه دلالتی ندارد، این هم صغراش ممنوع هم کبراش. ما قبول نداریم حیض برای این جذب بشه. ما چه میدونیم چرا؟ چون بعضی از زنها در حال حمل هم حائض میشوند. این اولا. ثانیا شما از کجا این مسئله به مسئله طبیه دیگه که بله حیض در حال وقاع این موجب استبراء نیست، حیض بلا وقاع موجب استبراءه. به هر حال در نظر بنده این مسئله مشکله و حالا شما فکر کنید برای فردا بقیهش انشاءالله.